أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در پاسخ استدلال به ذیل آیه مبارکه ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، که از این ذیل و اولئک هم المفلحون به این بیان که چون داله بر حصر هست استفاده می شود که آمرانه به معروف و ناهیانه عن المنکر اینها عادلن. حالا اما به این نحو که این وجوب مشروط است به عدالت یا واجب مشروط به عدالت است، علی ای حال کسانی که امر معروف و نهی از منکر می کنند باید متصف به وصف عدالت باشند تا بتوان گفت آنها تنها رستگارانند. خب جوابهایی دیروز عرض کردیم، بقیه اجوبتون اخرى. جواب دیگری که در اینجا داده می شود، فرمایش علامه طباطبایی قدس سره، ممکن است این بیانی که عرض می کنم مراد ایشون این باشه. عبارت ایشون دو احتمال شاید درش هست. ایشون فرموده است که المسئول بها الکل و المصاب بها البعض. در واجبات کفائیه مسئول به واجبات کفائیه کل است، ولی مصاب بعض است، همونی که انجام داده. ولو خطاب متوجه همگان است، اما مصاب همونی است که انجام داده. حالا با توجه به این مطلب که امر به معروف و نهی از منکر هم یک واجب کفایی است، قهرن ایشون میخواد اینجوری بفرماد که انهو که این که فرموده و اولائک هم المفلحون، یعنی این آمرون به معروف عملا در خارج، تا آدم امر به معروف نکنه که آمر به معروف نمیشه و نهی از منکر نمیشه. و اولائک یعنی این آمرون به معروف و ناهون عن المنکر، تنها اینا هستن که فائز به ثواب امر به معروف و نهی از منکر. خب یکی از معانی فلاح هم گفتیم چیه؟ افلاح فوز بود، ظفر بود. خب در مسئله امر به معروف و نهی از منکر چه کسانی فائز به ثواب امر به معروف و نهی از منکر هستن؟ کسایی که انجام دادن، کسایی که انجام ندادن و دیگران این واجب کفایی را انجام دادن، خب فائز به این ثواب نیستن. الان یک مؤمن محترمی از دنیا میره، اینجا تشییع میکنن، خب نماز بر او واجب کفایی بر همه است، دفن او واجب کفایی بر همه است. حالا کی فائز به اون ثواب اون صلات و اون دفن میشه؟ اون که انجام داده. و بقیه ولو تکلیف متوجهشون بوده، اما اونا فائز به این صلاح به این ثواب نیستن. پس اینجا و اولئک هم المفلحون به قرینه این که اون اشکالات هم پیش نیاد، یعنی تنها اینها فائزون به ثواب امر به معروف و نهی از منکرن. خب این دیگه دلالت بر این که باید عادل باشن نمیکنه که. خب برای اینکه این امر، برای اینکه این کارو انجام دادن، انسان وقتی واجبی رو انجام داد، محرمی رو ترک کرد، ثواب اون گیرش میاد، ولو واجب دیگری رو معاذ الله ترک کنه یا محرم دیگری رو انجام بدهد. بله، برای تشویق دیگه. بله، تشکر. این هم به خدمت شما فرمایشی است که ایشونه. خب اگه ما بگیم این ذیل به قرینه اون که اون اشکال حصر، اگر بخوایم اونجور معنا کنیم، اون اشکال حصر رو داره که خلاف واقع است، پس به دلالت اقتضا و سونن لکلام شارع از اینکه یک امر خلاف واقعی رو بیان فرموده باشد، پس اون قرینه میشه که اینجا این فلاح به معنای فوزه. فوز قهرن، فوز به یه چیزی لازمه دیگه. فاز به چی؟ فاز به ثواب و با واجب کفایی بودن هم اینجوری سازگاره. خب یا استظهار میکنیم این معنا را و یا لااقل احتمال میدهیم، احتمالا مساویان لون احتمالی که مستدل میخواست بهش استدلال بکند. و علی ای حال پس استدلال عقیم میشه، چون یا خلافه، ظاهره در خلاف است، یا ظهور در اونی که مستدل میگوید ندارد. این هم یک جواب که میتوان این مطلب رو گفت. بله دیگه، حالا اونو مفروض داریم میگیم دیگه، اون چیز دیگر است، اون جواب اول بود. جواب دیگری که باز وجود دارد در مقام اینه که جماعتی از مفسرون و بزرگان تفسیر من العامه و الخاصه، اینا اینطور گفتن که، حالا قبل از اینکه اینو بگم اون جواب دیگر رو عرض میکنم بعد اینجا، بعضی از مفسرین مثل مرحوم طبرسی در جامع در اون جامع الجوامع یا جواتون، هر دوش هست، جوامع الجامع است یا جامع الجوامع است کتاب ایشون، ایشون در اونجا فرموده است که اولئک هم المفلحون الاحقاء بالفلاح دون غیره. یعنی به خاطر اینکه کنه اون اشکال و این که این حصر قابل توجیه نیست و اشکال داره، اونو قرینه گرفتن بر این که کنده در اینجا کلمه افلاح اشراب شده درش و تضمین شده درش معنای دیگری. خب این میدونید که در زبان عرب، تو ادبیات عرب این وجود داره که گاهی معنای یه فعلی اشراب میشه توی فعل دیگری و در اثر این اشراب خواص اون فعلی که اشراب شده است اینجا پیدا میشه از نظر تعدیه، ادات تعدیه و اینا. مثلا اذا دفنتم موتاکم فاغسلوهم، اذا دفنتم موتاکم فاغسلوهم، وقتی دفنشون کردید غسلشون بدید. معقوله بعد از دفن کردن و خاک روش ریختن و اینا تازه بیام غسلش بدیم؟ اینجا پس مقصود از اذا دفنتم موتاکم یعنی اذا اردتم دفن موتاکم، معنای اراده، معنای قصد در دفنتم اشراب شده، تضمین شده. پس باید معنا کنیم اذا دفنتم یعنی قصدتم، اردتم دفن موتاکم فاغسلوهم. حالا اینجا هم اینشون فرموده، این که میفهمد اولائک هم المفلحون، اینجا کلمه احق مفاد احقیت اشراب شده، یعنی اینایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن اینا احق مردمان به فلاح و رستگاری هم. نمیخواد بگه حتما رستگاری دامنگیرشون شده، فائزه به رستگاری شدن، اینا تو محاسب احقن. حالا ممکنه یه وقتی مانعی پیش بیاد رستگار نشن، یه جهتی پیش بیاد رستگار نشن، یه شرایطی رو فاقد باشن یا یه موانعی رو واجد باشن. ولی وقتی حساب میکنیم اینا از بقیه مردم احقن. چرا؟ برای اینکه اینا دست عده‌ای رو گرفتن، اونا رو نجات دادن، اونا رو به سعادت رسوندن با امر به معروف کردن و نهی از منکر کردنشون، فقط به فکر خودشون نبودن، خیلی ها رو نجات دادن. اگه بنا باشه که این فلاح رو بیان تقسیم بکنن بین عباد، اینایی که این دگر دوستی رو داشتن و به فریاد دیگران رسیدن و نه دیگران را بلکه به اهداف شارع کمک کردن. شارع قصدش چی بوده؟ قصدش بوده که مردم رو به فلاح و رستگاری برساند، به سعادت های اخرویشون برساند. اینا کمک کردن شارع را در این کار. خب بنابراین اینا احق به رستگاری و فلاح هستند تا دیگران. احق، اما احقیت ملازمه نداره با اینکه حتما واجدش میشن، برای اینکه ممکنه مانعی پیشون بیاد، ممکنه یه شرایطی لازم داره شرایطو نداشته باشن. پس بنابراین باز ایشون و امثال این بزرگوار بله دیگه حسرم اشکال نداره، بله حس درسته، یعنی تنها اینا احقن، تنها اینایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن احق از بقیه مردم هستن. بقیه مردم پس قهرن این کسایی هستن که امر به معروف و نهی از منکر نکردن دیگه، ولو اون که براشون واجب نبوده، ولو زمینه براشون پیش نیامده، ولی اینا چون همچین فضیلتی رو واجدن پس اینا احقن به این که فلاح و رستگاری داشته باشن، که خدای متعال به اونا فلاح و رستگاری بده. خب این معنا هم که این بزرگوار و بعض مفسرین دیگر مثلا فرمودن، اینم مطلب دقیق و تمامیه. یعنی البته تعینش در این مطلب اگه اون راه های دیگه هم باز باشه، ما نمیتونیم بگیم حتما متعین از آیه شریفه به این. خب ممکنه اون حرفی باشه که اون آغازد، ممکنه حرفی باشه که اون آغازد، ولی اینم بالاخره یه مطلبی است که برای ما که کسی بخواد استفاده عدالت از این آیه شریفه بکند میتونیم بگیم که. و همچنین در بحث گذشته که عده‌ای به این ذیل تمسک کردن برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، می‌خواستند از این ذیل استفاده بکنن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را، که ما گفتیم که این ذیل دلالت نمی‌کنه جواب دادی، که از جوابم همین بود که لعل معناش این باشه. و این با میفهمیم پس اشراب شده دیگه، قلیلش همونه دلالت اقتضای دیگه، اینا همه پشتوانش دلالت اقتضای. سونن للکلام ان کونه ای خلاف الواقع، درست؟ فلزه ما عرض کردیم بله، چون ان کونه ای خلاف الواقع وجوه و طرقی داره، فلزه ظهور در خصوص یکی پیدا نمیکن. اونجا هم همین درد همین گرفتاری‌ها رو داریم دیگه. چرا اونجا هم هست؟ چون هست که داره دلالت، این جمله افاده هست میکنه در زبان عرب، منتها باید اونجا هم توجیه کرد، باید همین جور معنا کرد. فلسا تفسیر قرآن کار آسانی نیست، توجه فرمودید؟ بله آیه داره میگه تنها کسانی هستن. ببینید مثل این که شما در فارسی الان اگه کسی اینجوری بیاد تو فارسی بگه، بگه آمران معروف و نهیان از منکر تنها کسانی هستن، این تو فارسی که شما میگه نگفته اینو، خب گفته، پس باید توجیه کنی. این قالب هم در زبان عرب، کسی که عرب زبان باشه همینجور ازش میفهمه، نمیتونی بگه نگفته، خب فرموده. اگه گفت اولئک هم المفلحون، این مثل این که تو فارسی بیا این جمله رو بگی، اگه تو فارسی این جمله رو گفتی که نمیشه گفت نگفتی، پس نگفتی، خب گفت. در زبان عرب هم اگه مبتدا معرفه باشه، خبر هم معرفه باشه، و به خصوص ضمیر فصل هم بین این دوتا قرار بگیره، اون فهم لغت عرب متفاهم عند عرف العرب، اینه که میفهمه حس هم میده، مثل اینکه گفته فقط. حالا که این دلالت رو داره، این کلام این مفاد عرفی رو داره، و از اون طرف میبینیم این مفاد عرفی با واقع ناسازگاره، پس بنابراین باید به دلالت اقتضا بیام توجیه کنیم. حالا این توجیهاتی است که بزرگان در این صدد بیان فرمودند. یه چیزی در تقدیرم بگیری که دو مرتبه از چا در نه تو چاله بیفتی. احقا که میگی یه اشکالی نداره، قابل حل، مشکل جدیدی هم پیش نمیاد. تحمیل که داریم میگیم، ببین اون اولا استثاب با هم عرض کردیم، اینجا گفتیم وقتی محتملات فراوانه نمیتونیم بگیم ظهور داره، ولیکن به درد ما میخوره که جواب مستدل رو بدیم، بگیم آقا اون معنی که تو میکنی نمیشه مراد باشه، یکی این معانی مراده، هر کدوم از این معانی مراد باشه حرف تو دیگه درست نمیشه. میرسیم به اونم، اونم یه احتمالیست که وجود داره. خب بله آقا چیو عبه میبره؟ بله، چون میگه که اینا احقا هن. درست؟ احقا بودن گفتیم ممکنه موانعی داشته باشه، بعضی ها موانع داشتن، موانعشون چیه؟ اینو که گناه کرده. اینا احقا هن، ولیکن این نیستش که حالا که احقن اون برشون محقق است اون چیزی که احق به او هستن. چرا؟ چون مانعی وجود داره. مانعش اینه که عادل نیست، مانعش اینه که فلان گناه رو کرده. اینا ممکنه بعضی چیزا مانع می شود. حالا این نکته تربیتی رو هم که الان یادم اومد عرض بکنم، یه وقتی شیخ و استاد قدس سر آیت الله قاروبی تبریزی رضوان الله علیه ایشون میفهمون ما وقتی تحصیل میکردیم در نجف اشرف با وادی السلام خب خیلی معانست داشتیم، هر روز به وادی السلام برفتیم و اون آثار و چیزایی که از وادی السلام ایشون کسب کرده بود. بعضی از دوستان ما هم خیلی دیده بودن ما اینجور هستیم، اونا هم اقتدا کرده بودند و اونا هم وادی السلامی شده بودند، ولی نتیجه ای نمیگرفت. به من به ایشون میاد مثلا شکایت میکنه که ما هرچی بالاخره وادی السلام بریم چه میکنیم این کارا اثری نمیبینیم. گمان کنم ایشون فرمود که بعض ارواح طیبه در وادی السلام به او گفته بودن که تو در یک گناه کبیره یادت سر زده بوده، حالا قبل از طلبگی این مانع از این است که ما برای تو بتونیم کاری بکنیم، مقامات بالاتر باید کاری بکنیم، از دست ما نمیاد. گناه کبیره که قبلا انجام دادی مثل لا ینال و عهد ظالمین، ولو توبه هم کردی ازش و گذشته، اما این یه مانعی است که از عهده مثل ماها در نمیاد. اون امیرالمومنین باید کار بکنه، امام حسین باید کار بکنه، مقامات بالاتر، این مقامات پایین‌تر اینجا نمیتونن کاری انجام بدن. خب این میگه آقا تو احقایی، اینا احقا هستن، اما یه مانعی وجود داره. مانعش چیه؟ بله اینجا امر معروف کرده، اونجا امر معروف کرده، خیلی هم چه کرده، اما عاق والدینش هست. خب نمیشه. خب بعضی هستن کارهای اجتماعی خیلی خوب انجام میدن، اما عاق والدینشون هستن. کارای اجتماعی رو خیلی خوب انجام میدن، ظالمه به اهل و عیالشه. خب این به اون فلاح نمیرسه، اینا مانعش میشه. یا یه شرایطی وجود داره اون شرایط رو نداره و مانع میشه. این هم یک معنا. معنای دیگری که گفته شده است این است که فرمودن که این فلاح اینجا فلاح نسبیه. این در تفسیر تسنیم هست، محتمل هست عبارت المیزان هم همینو بخواد بفرماید. عبارت المیزان زو وجهین است، زو احتمالین است، یکی اون احتمالی که قبلا عرض کردم، یکی همین احتمال که اگر این مال المیزان باشه قطعا تبعه تلمیزه المحقق دام ظله، که اینا فرمودن که این بله اولئک هم المفلحون، اون فلاح مسبب از امر به معروف و نهی از منکر. ما فلاح ها داریم، این جنس الفلاح رو نمیخواد بگه، که اینا فقط جنس الفلاح رو دارن و جنس الفلاح در اختیار دیگران نیست. این نه، اون فلاحی که از ره گذر امر معروف و نهی از منکر به دست انسان میاد، اینا که این با اون که فائز به ثوابش هستن، اگه اون ثواب همون فلاح بگیریم همون میشه. حالا اگر فلاح هم رو غیر ثواب و ثواب امر معروف بگیریم، خیلی خوب، این بازی تفاوتی با اون معنا پیدا میکنه. پس اینجوری من اولئک هم المفلحون، یعنی فقط این آمرون بالمعروف و نهون عن المنکرن که اون فلاحی که از راه امر معروف و نهی از منکر به دست میاد واجدش میشن. دیگرانی که خب این سبب رو در خودشون ایجاد نکردن، قهرن مسببش رم اون فلاحی که مسبب از این است به دست اونها نخواد. بله، این برای توجه دادن دوباره ذهن است و تشویقه. مثل اینکه اگر خدای متعال فرموده باشد، جایی فرموده کسی که نماز اول وقت بخواند همسایه رسول خدا در بهشت خواهد شد، قضیه ضروری گفتن اشکال نداره اگر برای تشویق باشد، اگه برای توجه دادن به ذهن باشد. حالا میگه آقا نماز اول وقته که همسایه رسول خدا میشی، یا قبلا هم گفته باز بخواد توجه بده. میگه بدون اون فلاحی که از این راه به دست میاد فقط مال ایناست، خیال نکنی که اگه شل بیای امر معروف نشی نهی از منکر نشی گیرت میاد، مال فقط همیناست. این به کس دیگه به هیچ بهانه دیگری داده نمیشود. این انحصار که اونی که از این راه به دست میاد فقط راهش هم همینه، راه دیگه نداره، جایگزین نداره. اینو میخواد بیان بکنه که نه، ممکنه بعضی چیزایی که مسبب از اینه یه علت دیگری هم میشه از راه دیگه هم به دست آورد. درست؟ میگه نه، فقط اینا این ثواب رو گیرشون میاد، این فلاح به دستشون میاد. این ضرورت به شرط محمول هم نیست. یعنی بعضی از ثواب ها، بعضی از فلاح ها، خصوصیت ها ممکنه علل متعدد داشته باشه. امر معروف باعثش میشه، حالا اگه امر معروف نکردی یه کار دیگه بکن باعثش میشه. درست؟ مثل واجبات تخییری، واجبات تخییری هر عدلی اون رو چکار میکنه؟ تعمیم میکنه. نماز ظهر بخونی روز جمعه تعمیم میکنه اون قرب را، نماز ظهر هم بخونی اون قرب تعمیم میشه. درست؟ حالا اینجا میگه که نه، ولی بدون اون چیزی که از امر معروف و نهی از منکر دست انسان میاد، اون به واسه چه کاری دیگه دست نمیاد. بری روزه بگیری، بری حج بری، بری عمره بری، کارهای دیگه بکنی، فایده نداره. این فلاح از این راه فقط به دست میاد. اولئک هم المفلحون، فقط اینا هستن که اون فلاح و رستگاری مسبب از امر به معروف و نهی از منکر را واجد خواهند شد و هیچ راه دیگری برای اون فلاح وجود نداره جز همین کار. بله؟ خب اگه ما یه روایاتی داشته باشیم که نیت را هم تنزیل کرده باشه منزله این، بله، حالا اونجا ممکنه بگیم این حاکمه بر اونه. اگه این فقط گفت نه اینجا با نیت هم درست نمیشه، اون بحث اون آخر. بله ممکنه بگیم، ولی دیگه آیه دلالت نمی کنه. چرا؟ به چه فلاحی نمیرسن؟ به این امر معروفن، به فلاح امر معروفی نمیرسن؟ به این میرسن، به این میرسن، به فلاح امر معروفیشون میرسن. بله گناه کرده، بله حالا گناه کرده چوبشو میخوره، بعدم اون فلاحی که مالونه بهش میرسن، اشکال داره؟ مثلا کسی که امر معروف میکنه، فرض کنید کسی که امر معروف میکنه فلان مقام بهشتی رو بهش میدن، درست؟ 100 تا اورول این مثلا بهش میدن در بهشت. حالا این غیبت هم کرده، خب به خاطر غیبتش دو روز میبرن جهنم، بعد میارن میگن تو بهش اون 100 تا رو بهش میدن. بله این نمایت قبل الله من المتقین خودش بحث طویل در این که این نمایت قبل الله من المتقین یعنی چه؟ آیت یه ده معنا کردن این نمایت قبل الله من المتقین یعنی تقوای در هر عمل. خدا عمل کسی رو میپذیره که شرایط و اجزا و ابعاد اون عمل رو مراعات کرده باشه. پس من المتقین نه که در کارهای دیگه، هر عملی تقوای در اون عمل خدا اون رو میپذیره. خب اینم درسته، کسی روزه میگیره اما روزه غلط میگیره، خب لا یتقبل الله. نماز میخونه، نماز غلط میخونه، لا یتقبل الله. زکات میده، زکات غلط میده، به مصرفش نمیرسونه، به اذن فقیر نیست یا چی، هر چی گفتیم، خب لا یتقبل الله. پس فی کل بله دیگه، بله قبول. خب اینجا قبول مرادفه با صحته، این نمازت قبوله یعنی صحیحه. این یه معنی. یکی نه، این نما یتقبل الله من المتقین قبول رو بگیم مرتبتون اخرى غیر از صحت است. ممکنه یه عمل صحیح باشه ولی قبول نباشه. قبول نباشه یعنی چی؟ برای توضیحش مثالش بزرگان اینجور مثال زدن. مثلا یک کسی هدیه های میبره برای یک کسی، افرادی برای یک شخصیتی هدیه میبرن، خیلی هدیه ها رو خب آوردن، اینو به اون میدن نمیپسنده، اما یه هدیه بر خودش برمیداره دیگه، حاضر این به کسی دیگه ای بده. بعضی از عملها خدای متعال میپسنده، نه فقط اسقاط تکلیف نیست، او رو میپسنده. از کیاس که عملشون رو میپسنده؟ از متقینه. اون متقین کسایی که حتی در تمام اعمال متقی هستن، اونا هست که خدای متعال اعمال اونها رو میپذیره، میپسنده. اما مال اونایی که متقی نیستن اسقاط تکلیف میشه اما نمیپسنده عمل اونها رو. بلو صحیحه، اون ثوابایی هم که جهل کرده اون ثوابا رو هم میده، اما پسندش نیست به معنای اون معنای عرفانی دقیق. خب معنای دیگری که باز در اینجا در این آیه شریفه گفته شده است این هست که فاضل مقداد قدس سره در آیات الاحکامش فرموده، ایشون فرموده این حصر به اعتبار اشتمال آمرین به معروف و نهین عن المنکر از آدم هایی است که فلاح و رستگاری دارن. ببینید گاهی هستش که یک مطلبی به یک مجموعه نسبت داده میشه، اما برای اینکه این مجموع من حیث المجموع به نحو عام مجموعی یک چیز پنداشته میشه، و اما به خاطر اینکه این عام مشتمل بر اون فرد است، حکم فرد رو به کل نسبت میده. مثلا میگن حوزه علمیه خیلی موفقه، حوزه علمیه خیلی موفقه. چجور میگه خیلی موفقه؟ من زیدو میشناسم که نه، عمرو میشناسم نه. میگن اینجا این مجموع من حیث المجموع رو میبینه، مجموع من حیث المجموع که میبینه، میبینه آدم های خیلی موفق درش هست، فلذا به مجموع نسبت میده. یا حوزه علمیه اگر مثلا 50,000 فاضل درش زندگی میکنه، طلبه درش زندگی میکنه، میبینه 40,000 تاش موفقن، 45,000 تاش موفقن، این به 50,000 تا نسبت میده به خاطر وجود اون 45,000 تا، میگه حوزه علمیه موفق. اینجا که میگه و اولائک هم المفلحون، فاضل مقداد فرموده از همین بابه، یعنی اگر مفلحی پیدا میشه، اگر رستگاری پیدا میشه، این به حسب حالا غالب در همون آمران به معروف و نهی عن المنکر است. درسته ما تو آمران به معروف و نهی از منکر آدمایی میبینیم که فلاح و رستگاری ندارن، چون فاسقن نعوذ بالله، چون گناهکارن میبینیم. اما اگر ما به این جمعیت آمر به معروف و نهی از منکر نگاه کنیم، میبینیم آدمایی که به فلاح و رستگاری واقعی رسیدن تو همینان. چون این چنین است از این جهت فرموده. پس این حصر برای اینکه در بیرون این جمعیت پیدا نمیشه. اگه به این جمعیت نفهمونه در اینا فقط، نه از باب اینه که همه اینا واقعا عادلن، از باب اشتمالشون بر اونها و یا از باب این که من حیث المجموعی نظر کرده و هر دوش در ادبیات اسنادی در کل زبانهای عالم رایجه، هم زبان عرب هم زبانهای دیگه، که اینجور اسنادها به این یکی از این دو ملاحظه ها داده میشه. قرآن شریف هم بر اساس همون مکالمات عرفیه است دیگه، منتها در حد اعلای بلاغت و فصاحت، اما همون ضوابط رو درش اعمال کرده. خب اگه اینجوری هم گفتیم، باز قرینش همون چیه؟ دلالت اقتضائه. ایشون هم اینجور توجیه فرمود. خب اگه اینم گفتیم، باز استدلال مستدل از بین میره و آخرین توجیه، توجیهی است که من العامه والخاصه بعضی فرمودن. من این عبارت رو از روح المعانی یعنی تفسیر آلوسی میخونم: و اولئک هم المفلحون ای الکاملون فی الفلاح و به هازا سهل حصر المستفاد من الفصل و تعریف طرفین و به هازا سهل حصر المستفاد من الفصل و تعریف طرفین. ایشون گفته که ببینید، ما تارتن اصل الفلاح رو در نظر میگیریم، جنس الفلاح رو در نظر میگیریم، اینو اگه بخوایم حصر کنیم در آمران به معروف و نهیان از منکر، خب اشکال داره. میگیم کسانی مثلا میشناسیم امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، فلاح و رستگاری دامنگیرشون شده. چرا؟ برای اینکه اصلا در جای زندگی میکردن که مورد امر معروف و نهی از منکر نبوده، همشون صالح بودن، یا نه همشون طالحی بودن که اصلا احتمال تأثیر نمیداده، پس واجب نبوده برش، یا نه قبلا این آقا معاذ الله اهل این حرفا نبوده، آخر کار تاب توبتن نسوها ثم مات. خب فلاح داره دیگه، امر بر اون نیاز بکرم نکرده، این نقضا رو پیدا میکنه اگه جنس بگیریم. اما اگر فلاح مقصود مرتبه عالیه یه فلاح باشه، مرتبه کامله یه فلاح باشه، هست درست؟ میگه اون مرتبه عالیه فلاح مال کسانی است که امر معروف و نهی از منکر کرده. در واقع لعل اینجور باشه، ما که واقف به عالم هستی عالم در نیستیم، شاید خدایی که از بالا داره نگاه میکنه میبینه بله اونایی که مرتبه عالیه فلاح رو دارن همینایی هستن که امر معروف و نهی از منکر کردن، داره خبر میده اولئک هم المفلحون. و در ادبیات هم عرب هم غیر عرب وجود داره که گاهی نفی جنس میکنن اما مرادشون نفی کماله. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چی معنا کردن؟ یعنی لا صلاة کامله، نه لا صلاة صحیحه. اینجام که داره میگه فلاح فقط مال ایناست، یعنی الفلاح الکامل. بله؟ میگه فلاح کامل، میگه فلاح کامل در آمرین به معروف و ناهین عن المنکر است. خب حالا این باید یه قدری اون چیزها رو هم چاشنی بهش بکنه. اولئک هم المفلحون. بله
مشروط به اینکه عدالت هم داشته باشه، اینم درسته، اما دلالت بر این نیست که عدالت در وجوب نماز شرط باشه.
نه اینجا گفتش نه بله این درسته عرض کردم نه نه چرا ببین اگه هست گفت ببین آخه این جور ببینید میگه تمام آمران به معروف و نهی عن منکر چی هن؟ رستگارن بله چون اولئک هم المفلحون یعنی همین آمر همین اشاره کرد دیگه مشاورون اولئک مشاورون لیش آمران به معروف و نهی عن منکرن اولئک ببینید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک یعنی همین امتی که یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اینا فقط رستگارن مستدل میگه شما میگه اینا فقط رستگارن پس آیه داره اثبات میکنه که اینا فقط رستگارن اینا اگه عادل نیستن چطور رستگارن پس معلوم شه آمران معروف و نهیان از منکر که در شرع میگه کسانی هستن که عدالت باید داشته باشن حالا یا وجوبش مشروطه یا واجبش مشروطه مفروض اینه که اینا عادلن که میگه اولئک هم المفلحون چون غیر عادل که نمیشه مفلح باشه مگر شما فلاح نسبی اون حرفا بگیری صلی الله علی محمد.